این ماه از جنگ تحمیلی 12 روزه علیه کشورمون تا حمایت از اغتشاشات در دیماه هم نشون میده که کار برجسته است و باید به انجام برسه که متاسفانه نتوانستند و نخواهند توانست. جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، سلام و صبح بخیر میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم، فصیح و شجاع ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. من یک مقدمه رو خدمت شما عرض کردم.
بله
خواهش میکنم.
من میخوام بگم خوشبختانه نتونستن
بر نمیان جناب سر، از پس مردم ایران بر نمیان جناب سر. من میخوام در این زمینه صحبت کنم.
بله من شروع کنم.
خواهش میکنم حتما.
بله ببینید، بر هیچ کس حتی در صحنه بین المللی، البته برای مردم ما که دیگه معنا و مفهوم یه واقعی داره، یعنی با گوشت و پوست و استخونتون حس کردن، لمس کردن، و بر هیچ که الان دیگه تو دنیا کوشیده نیست که شیطنت ها و به اصطلاح سناریوهایی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها در همدستی با هم دیگه در هماهنگی و صهیونیست‌ها و برخی از حکام منطقه علیه ما تدارک دیدن، بعد هیچ که پوچیده نیست. یعنی از اول انقلاب اونا چون منافعشون رو به اصطلاح از دست دادن با خروج از ایران و پس کردنی که مردم ایران بهشون زدن، پیوسته توطئه کردن، شیطنت کردن که برگردن، اما نتوانستن. بعد این یه واقعیت، نتوانستن. ببینید از جنگ شهری گرفته، درگیری های خیابونی در واسطه شارژ کردن گروهک ها گرفته،
بله،
در واقعه تبر، در کودتاها، در ایرانستان کردن، تلاش جهت تجزیه ایران، خلق کرد، خلق عرب، خلق بلوچ، خلق ترکن، اما به کرات اینها رو در مصاحبه ها گفتیم. آمریکایی‌ها هر دفعه که این شیطنت ها رو کردن با دیوار بزرگی به اسم مردم ایران مواجه شدن و با هر بار آمدنشون یه سیلی خوردن و پس رفتن. بنابراین مردم ایران به کرات این رو انجام دادن. در جنگ 8 ساله‌ای که صدام رو تحریک کردن، بزرگترین تو دهنی خوردن، به سمت جنگ نرم رفتن.
بله.
در راستای نفوذ و استحاله و سازش و براندازی جمهوری اسلامی نهایت تلاشون رو کردن. برخورد چند سطحی، تحریم اقتصادی، جنگ ترکیبی، جنگ شناختی، آخریناش همین جنگ های شناختی با استفاده از مجازی ها و پلتفرم ها و سلبریتی ها، همه رو به کار گرفتن اما نتوانستن. این که ترامپ میاد به صراحت میگه ما از به اصطلاح اغتشاشات در ایران حمایت کردیم و الان معاونش میاد میگه که ما کاری دیگه به مسائل داخل ایران نداریم، به کرات و اصلای جمهور آمریکا بعد از اینکه تو دهنی خوردن در 78، در 88، در ماجراهای دیگه و خصوصا همین آخرین چیزی که مردم تومارشون رو پیچیدن، پیوسته اینا تو دهنی خوردن، پیوسته ناکام شدن. این نیستش که بگن ما کاری دیگه نداریم، نه، نتوانستند. بنابراین مردم ایران با هوش، با درایت، با از خودگذشتگی، علی‌رغم همه وجود مشکلات و مسائلی که وجود دارد، یک چیز برایشون خیلی مهم بود، حفظ کشورشون به اصطلاح اولویت یا اوجب واجبات بوده و صرف بایستادن حفظ کردن.
بله.
این نیست که به اصطلاح دشمن، به اصطلاح اینو باید این دشمن بفهمه که ما به اصطلاح اگر
حالا یکی از دلایل مهمش رو برامون بگید جناب ثروتی، این که مهمترین دلیل شکست این پروژه براندازی آمریکا چی بوده؟ چطور نتونستند؟ سعیشون رو کردن، تلاششون رو کردن، و این دلیل چی بوده؟
ببینید مردم ایران کشورشون رو دوست دارن علی‌رغم همه مشکلات. ما میدونیم، ما هم بالاخره از کره، ما همین الان نیومدیم زمین، ما هم در این مردم زندگی میکنیم، میبینیم مشکلات و روش های اقتصادی که تجویز میشه، سیاست های مختلفی که تجویز میشه، بعضی هم مناسب ممکنه نباشه، اما یه روش اقتصادیه، به اصل نظام کاری نداره. مردم اینو خوب تشخیص میدن. دشمن از این فضای دوگانه سعی کرده استفاده بکنه و فریب بده مردم ایران. اما مردم ایران با در صحنه بودنشون، با اولویت دادن به کشورشون، پیوسته دشمن رو ناکام گذاشتن. این خیلی مهمه که مردم از معیشتشون، از به اصطلاح شکمشون بگذرن، از سختی بکشن و مشکلات اقتصادی رو تحمل کنن ولی به دشمن نبگن. دشمن در هر جای دیگه، در هر کشوری، در هر سرزمین دیگه بود، قطعا اون کشور دچار برانگیزی میشد. شما انقلابای مخملی رو ببینید، از یه فاز اقتصادی، از یک نارضایتی عمومی وارد میشدن و به راحتی اون کشور رو میزدن زمین. تجربه اوکراین، گرجستان و دیگر کشورها الان ماشاءالله نشان میده که اونا در فرایند برنامه‌ریزی موفق بودن. اما چرا تو ایران موفق نشدن؟ به دلیل اینکه با مردمی سوای مردم دیگه دنیا مواجهن. این مردم، مردم باهوشن، یعنی آدمای فهمیده، یعنی ارزشمدارن، آرمانمدارن. از دینشون، از امام حسینشون، از پیامبرشون، از حضرت علی، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا نمیتونن بگذرن. همه چیشون حاضرن از دست بدن ولی این کشور امام زمان رو حفظ کنن.
واقعا مردم در صحنه که ما، آقای ثروتی، همونطور که فرمودید اصلا با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیستن و این رو باید بفهمند. اونهایی که فکر میکنن خیلی راحت به ایران میتونن دست پیدا کنن، ایران هیچ کجای دنیا نیست آقای ثروتی، و مردم ایران شما ببینید هر وقت ازشون خواسته شده در صحنه حاضر بودن، و این حاضر بودن در صحنه است که نمیتوانند آنچه در نظر دارند و با تمام حیله‌ای که به کار میبرند موفق بشند.
من یه جمله دیگه تاکید میکنم. مردم ایران اینو فهمیدن که اگر که در مقابل دشمن دچار اختلاف بشن، دچار دو دستگی بشن، یعنی چون اونا دنبال اینن دو قطبی سازی بکنن جوان ما رو، مخالف موافق، با حجاب بی حجاب، نمیدونم اقتصادی، نمیدونم میانه رو، رادیکال، این فضاهایی که به اصطلاح ایجاد میکنن، فضاهای مصنوعی که ایجاد میکنن، میخوان سعی کنن اختلاف بین ما بندازن، دو دستگی ایجاد بکنن. مردم ایران اینو فهمیدن و البته مختصر کسانی هم که نفهمیدن نوبت بفهمن که موجودیت کشور ما رو اونا نشانه گرفتن و کوچکترین مسامحه باعث نابودی خواهد شد.
بله.
این که مردم میبینید میان تو صحنه چون تشخیص دادن، میفهمن که اونی که اون بالا میخواد بیاد جنگ کنه با ما، اون بمبره که میندازه دیگه نگاه نمیکنه اصولگرای یا اصلاح طلبه، رادیکال یا میانه روه، مخالف یا موافقه، روش اقتصادی قبول داره یا قبول نداره. موجودیت ما رو نشانه گرفتن، اما سعی میکنن از طریق نفوذ و استحاله و سازش یه جوری روند دوگانه سازی تو ایران اجرایی بکنن، فریب بدن بخشی از لایه‌ای از مردم ما. کما اینکه دیدیم که برخی از مردم به تعبیر آقا بی تجربگی کردن. نباید بی تجربگی بکنن، باید دشمن رو تشخیص بدن. وقتی دشمن رو تشخیص نمیدن، نمیتوانن سنگرها رو تشخیص بدن. باید به این نقطه برسن مردم ایران.
البته رسیدن آقای ثروتی، مردم رسیدن. بله.
ببینید کسایی که توی خیابونا اومدن، بخششون ساختار سازی شده بودن، گروهکایی بودن، سازماندهی شده بودن، اما بالاخره اینا با شیطنت ها و پیچیدگی هایی که در جنگ شناخت دشمن ایجاد کرد، یک جنگ هوشمندی که راه انداخت، برخی از لایه‌های مردم و برخی از جوانای تجربه رو فریب داد. فریب داد و اونا نمیتونستن بفهمن اردوگاه حق و باطل رو.
بخشش هم هیجانی بود آقای ثروتی. بله، هیجانی بود.
گرفتنشون میگن ما هیجانی شدیم، ما احساسی، ما نمیدونستیم، ما نفهمیدیم که بابا دشمن رو از تشخیص بدی. دشمن در هر فرآیندی اگه تشخیص دادی، اون ور دنیام که بره میتونی بفهمی که این داره عمل کردش دوستانه است یا دشمنانه. در خدمتم.
آقای ثروتی، مردم ما بیدارند، دولت ما بیدارند، و از همه بهتر و بالاتر اینکه پیرو رهبر معظم انقلاب هستند و اینکه همه ما باید گوش به فرمان باشیم. اگر چیزی رو میگن مطمئنن به صلاح کشور هست، به صلاح مردم هست، و آنچه میدانند باید به دانسته های ملت اضافه بشود. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. تجربه نشون داده که مردم پیروند. برن و
100%
براحتی مدیریت ایشون رو در صحنه و در فراز و نشیبای مختلف متوجه شدن، پذیرفتن. 3-4 دارن این کارو میکنن، اما باید دقت کنیم کوچه به دشمن ندیم. موفق باشید انشاءالله.
خیلی متشکرم. خیلی خیلی متشکرم آقای ثروتی. من با شما خداحافظی میکنم، روز خوبی داشته باشید.
یالله، خداحافظی شما. خداحافظ.
اما دوستان عزیز شنونده، هر جایی نگاه بکنیم میبینیم که تمام دنیا اصلا نمیتوانند خودشان را با ایران مقایسه کنند. ایران نقطه ایست که گربه نقشه آن کم کم به شیر تبدیل شده است و این شیر مردم ایران زمینند، شیر زنان و شیر مردانی که حافظ کل خاک ایران را.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه جا بخرم وطنم شنو سوزه تو منم که نواگر ایچه منم، همه یه جا بطنم 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 بطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشوق
هم هستن که کارشون تخریبه. در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. چون او گفته که هر چه بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون به او خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. دستش به خون بیش از 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم، پس اعتراف کرد. دستش به خون ایرانی ها آموده است. اون وقت میگه من طرفدار ملت ایرانم. یه مش آدم بی تجربه و بی توجه و فکر نکرده هم باور میکنن و قبول میکنن و طبق میل او عمل میکنن. سد آشغال آتیش میزنن برای اینکه او خوشش بیاد.
وقت بخیر، ساعت 7:46 از بخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه زنده به وقت گفتگو، در خدمت شما هستیم و در ارتباط بعدی که تا لحظات دیگر برقرار خواهد شد راجع به رسیدگی فشرده به لایحه بودجه 1405 کل کشور که از دیروز آغاز شده و ادامه داره در مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت و حتما مطالب خوبی رو از سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. با ما همراه باشید. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35 هم در اختیارتون هست. و یک نکته هم تایید کننده خوب برنامه خانم بهریه به عنوان سوال برنامه گفتند که شما نظرات خودتون رو برامون بفرستید. اینکه در واقع برای اینکه بیشتر از زندگی رضایت داشته باشید چی کار میکنید؟ تلاش شما در این زمینه چگونه هست و چه کارهایی رو انجام میدید که به رضایت از زندگی برسید؟ خیلی ممنونم ازتون. و اما ارتباطمون برقرار، همکارانم تلاش میکنن که بله ارتباط برقرار بشه با آقای قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، که در خصوص رسیدگی فشرده به لایحه بودجه 1405 کل کشور صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم و امیدوارم دقایق بسیار خوبی در انتظارتون باشه و همه لحظاتتون رو آنگونه که دلتون میخواد بسازید و زندگی به کامتون گوارا باشه. خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون، کنار ما باشید. خیلی ممنونم از این که پیام هاتون رو برامون میفرستید. به 30,035 آقای غفاری از مشهد مقدس پیام دادن و گفتن که روزم رو با رادیو گفتگو آغاز کردم و خیلی حالم خوبه. خیلی ممنونم از شما که اینقدر وفادار هستید. از ارومیه حبیب عباسی پیامک دادند و خیلی لطف داشتند به عوامل زحمتکش رادیو گفتگو و گفتند که درود میفرستم به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم صبحشون به خیر و شادی و موفقیت باشه. درود بر شما، صبحت مبارک. صفر 905-3253 هم گفتند که سعی میکنم که اول صبح موسیقی هایی که شما پخش میکنید رو با دقت بیشتری گوش بدم چون خیلی انرژیم بالا میره. درود به شما. اما از لرستان هم آقای ناصر یاوری برامون پیامک فرستادن و گفتن که شنونده رادیو گفتگو برنامه به وقت گفتگو هستم. خیلی هم خدا قوت، سپاسگزارم. درود بر شما، برای شما هم خیلی خدا قوت. آقای علی تفتی هم پیامکشون رو برامون ارسال کردند و خیلی ابراز لطف داشتند به عوامل رادیو گفتگو و تشکر ویژه کردند از همه اونهایی که در این شبکه رادیویی دارن زحمت میکشن. خیلی ممنونم از نگاه پرمهرتون. درود بر شما.
هفت و پنجاه و چهار دقیقه شد. صبح شما به خیر باشه دوستان خوب شنونده. به وقت گفتگو رو از رادیو گفتگو شنونده هستید. موج ما اف ام 103.5 مگاهرتز هست. اما قرار هست که از تهران صحبت بکنیم. این تهران دوست داشتنی و اینکه ما چطور میتونیم از جاذبه های تهران عزیزمون استفاده بکنیم و اگر وقت خالی داریم و زمانی داریم که میبینیم باید استفاده بکنیم ازش، البته به نحوی که در خارج از منزل باشیم حتما بتونیم استفاده بکنیم از فضاهای سبز شهرمون و اینکه چطور میتونیم این فضا رو برای خودمون و خانوادمون ایجاد بکنیم و اینکه بپرسیم این رویدادی که قرار هست ما رو یک مقدار از نظر ذهنی و روحی سلامت بکنه چه چیزی میتونه باشه. میخوایم با دکتر میثم فرج اللهی، معاون شهرداری تهران و دبیر ستاد اقتصاد دانش بنیان و مردم نهاد و خانواده محور در شهرداری تهران گفتگو داشته باشیم. من سلام میکنم به شما، روز بخیر میگم و خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که گفتگوی امروزمون مفید و فایده باشه.
حتما که هست جناب آقای فرج اللهی عزیز. من میخوام از این رویداد گردشگری سلامت تهران 360 یک مقداری برای ما، البته درباره روندش بفرمایید و اینکه چه هدفی داره از برگزاری این رویداد تهران 360.
بله، خب مستحضری طبق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی شاید میشه گفت تنها راه نجات اقتصاد کشور حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیانه. اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصادی که در همه مراحل و فرایندهای زنجیره ارزشش، از تأمین مواد اولیه تا فروش و صادراتش، چه کالا و چه خدمات، دانش بنیان باشه، بهره ور باشه و این واقعا میتونه اقتصاد ما رو متحول بکنه. خب آیا ما در هر زمینه ای میتونیم این کار رو بکنیم؟ قطعا نه. ما باید روی موضوعاتی تمرکز بکنیم که در کشورمون و اگر ویژه داریم به تهران نگاه میکنیم در تهرانمون درش مزیت ویژه داشته باشیم. یکی از موضوعاتی که ما هم از لحاظ سخت افزاری و زیرساختی و هم از لحاظ نرم افزاری و نیروی انسانی و علم و فناوری درش واقعا در منطقه خودمون و چه بسا در جهان مزیت ویژه داریم، موضوع گردشگری سلامته.
بله.
موضوع درمان، بیمارستانها، وزیرساختای درمان در کشور ما انصافا جز چند کشور برتر دنیا و بعضا منحصر به فرده. میدانید مثلا ما در همین هفته های گذشته جنین رو در شکم مادرش جراحی مغز کردیم. این شاید منحصر به فرد باشه در دنیای پزشکی. خب ما در این موضوع درمان و بهداشت به شدت دارای مزیتیم. آیا می توانیم با نفوذ علم و فناوری در این موضوع اقتصاد رو هم شکل بدیم؟ حتما می توانیم.
بله.
ما در تهران زیرساختای بسیار خوبی داریم که می تونیم اقتصاد گردشگری سلامت رو ارتقا بدیم. انشالله این رویداد هدفش این هست که با حمایتی که شهرداری تهران از بخش خصوصی داره میکنه و همکاری و همافزایی که با نهادهای حاکمیتی داره، با پشتیبانی و تسهیلگری که با بخش خصوصی میکنه، قصدمون این هست که این اقتصاد دانش بنیان رو مبتنی بر گردشگری سلامت رو انشالله در شهر تهران و در کل کشور ارتقا بدیم.
آقای فرج اللهی عزیز، حالا من میخوام اینو بپرسم، چرا تهران 360؟ چه بله. مبنایی داشته این نامگذاری؟
بله، این 360 بالاخره زاویه یک دایره هست دیگه. 360 به معنای این هست که ما سعی کردیم موضوع رو جامع ببینیم و یک جانبه نگری به موضوع نگاه نکنیم، هم از لحاظ زیرساختی، هم از لحاظ نرم افزاری، هم از لحاظ پلتفرمی، هم از لحاظ خدماتی، از تاکسیرانی، از اتوبوسرانی، از بیمارستانها، از هتلینگ، از ترانسفر، از پروازها، همه موارد رو سعی کردیم در نظر بگیریم و انشالله یک پکیج کامل خدماتی رو انشالله به گردشگران عزیزی که از خارج از کشور میان ارائه بکنیم. لذا این 360 به معنای نگاه جامع به موضوعه.
یعنی یک دایره که 360 درجه است، تهران رو اینطور فرض کردید که یعنی تمام و کمال باید به همین پرداخته بشه، درسته؟
بله، یعنی ما سعی کردیم که هم زنجیره ارزش این موضوع رو کامل و جامع ببینیم و هم همه توانمندی های شهر تهران رو به کار بگیریم این اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر این صنعت انشالله ارتقا پیدا بکنه.
حتما همینطور هست با وجود انسانهایی مثل شما و امیدوارم که حتما سعی و تلاشتون رو بذارید و اینکه ما بتونیم حداقل در روزهایی که پیش رو داریم، یعنی دیگه اسفند ماه اگر برسد، زمانی است که هوا طوریه که مردم حتما تمایل